چون با برترشو هستید. خداحافظ.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم سلام به شما. برای شنیدن برنامه گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز.
فهرست جبهه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت معتبر که طبق زمان مندرج در اساسنامه و نصاب قانونی اقدام به برگزاری مجامع عمومی و تشکیل ارکان حزب کردند، در راستای اجرای ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد. کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که در این فهرست 74 حزب ملی، 31 حزب استانی به هم همراه 21 جبهه و ائتلاف سیاسی قرار گرفته است. البته دیروز سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد انتشار لیست‌های مورد نظر احزاب و گروه‌های سیاسی گفته بود. آقای اسلامی:
بر اساس قانون می‌باید این فهرست‌های انتخاباتی کردنانی جبهه‌ها یا احزاب منتشر میشه حتماً در قبل از موعد تبلیغات سوم اسفند هست صورت نگیره، انتشار پیدا نکنه.
در این بخش از برنامه در خصوص اهمیت نقش احزاب سیاسی در انتخابات و تلاش برای مشارکت آگاهانه مردم نظر کارشناسی آقای حسین کاشانیپور، کارشناس سیاسی رو میشنویم. جناب کاشانیپور سلام، وقت شما بخیر. به برنامه گردونه خوش آمدید.
خدمت شنوندگان عزیز برنامه ارزشمند گردونه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. بفرمایید که مهمترین رویکرد احزاب سیاسی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات چی باید باشه و چه تأثیری در افزایش مشارکت آگاهانه مردم و انتخاب قوی داره؟
مهمترین رویکرد که باید احزاب اتخاذ بکنند مشارکت گسترده تر مردم اینه که واقعا بیان امید بخشی رو در بین سخنانشون، در ترویجشون، در مسائل مختلف محور قرار بدن. ببینید، ما همونطور که رهبر انقلاب فرمودن هر کار اصلاحی که بخوایم انجام بدیم از رهگذر انتخابات میتونیم. ما با انتخابمون، با حضور گستردمون اولا میتونیم ایران قوی رو به نمایش بگذاریم و با انتخاب عناصری که بتوانند در مجلس شورای اسلامی بالاترین عملکرد رو داشته باشند، مردمی ترین رفتار داشته باشند، دلسوزانه ترین رفتار رو داشته باشند، این انتخاب میتونه در واقع ما رو به یک مجلس قوی برسونه که در این مجلس نظارت دقیق صورت بگیره و همه اینها برای مردم امید بخش خواهد بود. بیان معرفی خودشونو بکنن، توانمندی های کسانی رو معرفی کردن، اینها رو به مردم برسونن، از تخریب یکدیگر حتما پرهیز بکنن. یکی از نکاتی که رهبر عزیزمون فرمودن وحدت بود. بد اخلاقی انتخاباتی رو قطعا کنار بگذارن و این حالا ما میبینیم الان متاسفانه این فضای مجازی مرتب راجع به افراد، راجع به مسائل شخصیشون هی میرن سوژه ها اینها دروغ راست منتشر میشه و اینها چه بسا لطمه به امید و ایمان و در واقع اعتماد مردم میزنه. اینها کارهایی که اصلا پسندیده نیست و در راستای ترویج و بعد افزایش مشارکت قابل ارزیابی نیستن. ما مهمترین کاری که الان بکنیم باید بکنیم اینه که ملت ما به انتخابی که دارن میکنن امیدوار باشن وقتی هی مثلا افرادی بیان بگن آقا هیچ تفاوتی نخواهد کرد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، خب چرا اتفاق نخواهد افتاد؟ اگر افرادی شجاع، دلسوز، مردمی، متدین برن در مجلس به جای منافع شخصیشون منافع ملت رو در نظر بگیرن، حتما یک قدمی برای ملت برمیدارن، حتما میتونن از علمشون، از آگاهیشون، از بررسی‌هاشون برای کشور ظرفیت سازی کنن با رأی درستشون به قوانین، بدون به قول معروف در نظر گرفتن منافع شخصی گروهی بیان و زمینه رو برای بهره‌مندی کل ملت فراهم بکنن. خب وقت بیان شناسایی مشکلات کنن، در ارتباط گیری با مردم بیان درد مردم بفهمن، برن تو مجلس و در اونجا پیگیری بکنن. مجلس مردمی ترین نهاده و باید افراد مردمی در اونجا راه پیدا بکنن، افرادی که عرض کردن ویژگی های صلاحیت ها رو داشته باشن. با انتخاب اصلاح هست که ما میتونیم یک مجلس قوی داشته باشیم، با حضورمون میتونیم یک ایران قوی رو به نمایش بگذاریم.
بله، متشکرم از حضورتون در برنامه امشب. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به امید اینکه انشالله همه ملت ایران، همه واجدین شرایط مسئولانه به میدان بیان و وظیفه تکلیف انقلابی ملی و شخصی حتی خودشون رو و حق شخصی که برای انتخاب کردن رو ازش استفاده بکنن و انشاءالله با انتخاب اصلح یک مجلس قوی رو انشاءالله تشکیل بدن. خدا نگهدار.
با کاربران
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
آقای کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان باور به نقش مردم را امری نهادینه شده در قانون اساسی که جمهوری اسلامی ایران دانست که برای تحقق آن سازوکار تعریف شده است. کاربری در واکنش به این خبر گفته مردم ایران همیشه در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی کنار کشور بوده و خواهند بود. یک کاربری که انتخابگر نام داره گفته تحقق سازوکارها باید با اراده حاکمیت صورت بگیره و مردم هم در مقابل نقش خودشون رو باور کنند. و در ادامه کاربر دیگه هم در مورد این موضوع به مردمی بودن انقلاب ایران اشاره کرده که از نظر معمار کبیر انقلاب اسلامی فقط این مردم بودند که تصمیم گرفتند. کاربر دیگه هم با نشون دادن پرچم ایران در صفحه مجازی خودش گفته واسه موندن این پرچم مقدس با تمام قدرت می ایستیم، حتی ساعتها در صف رای گیری و چه خوشایند این انتظار. و در نهایت هم کاربری با این سوال به این خبر واکنش نشون داده که اگه نماینده هایی که به مجلس میرن این باور درونشون نهادینه باشه، هیچ وقت برای منافع شخصیشون به سراغ کرسی‌های نمایندگی نمیرن و فقط اونو فرصت خدمت ارزیابی میکنند.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسوی
آمریکا بار دیگر قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه که این بار به وسیله الجزایر در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد را وتو کرد. نماینده الجزایر در سازمان ملل در نشست شورای امنیت پس از این اقدام جنایتکارانه آمریکا گفت مخالفت با این قطعنامه موافقت با استفاده از گرسنگی به عنوان سلاحی در جنگ علیه ملت فلسطین است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در واکنش به این اقدام آمریکا اعلام کرد این وتو چراغ سبزی است برای اشغالگران به منظور ارتکاب کشتارهای بیشتر و قتل عام مردم بی دفاع فلسطین. در این بیانیه آمده است:
این جنبش اقدام دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به وتوی پیشنویس قطعنامه الجزایر در شورای امنیت که خواستار آتش‌بس فوری انسان دوستانه و توقف کوچ اجباری فلسطینیا بوده است را به شدت محکوم می‌کند. ما به شکست کشاندن این قطعنامه از سوی آمریکا را به منزله متوقف کردن اراده بین‌المللی به نفع برنامه‌های رژیم نازیسم اشغالگر با هدف کشتار و آواره کردن بیشتر مردم فلسطین می‌دانیم.
محمد الهندی از مسئولان جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز گفت: اسرائیل در حال نسل کشی است و هیچ کس آن را پاسخگو نمی کند. هیچ مقصدی برای غیر نظامیان وجود ندارد و آنها در همه جا در معرض گرسنگی قرار دارند. اما در این قسمت از برنامه در خصوص وتوی قطعنامه آتش بس در غزه برای چندمین بار توسط آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، نظر کارشناسی آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا را میشنویم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
بنده هم سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو جوان و برنامه گردونه، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. چرا بعد از 4 ماه از تهاجم صهیونیست‌ها به غزه و البته جلسات شورای امنیت، سایر اعضا نمیتونن مانع وتوی آمریکا، اون هم در خصوص آتش بس که دستاورد اون توقف کشتار کودکان غزه است، بشن؟
خب اون چه که تا به حال طی این 4 ماه برای همگان آشکار شده اینه که امریکا همپا و قدم به قدم با رژیم کودک‌کش صهیونیستی داره پیش میره. امریکا بدون اینکه اعلام بکنه همسو و خواستار نسل کشی در فلسطین. امریکایی ها این موضوع رو دارن به صورت موضوعی منطقه‌ای، مذهبی و دینی و سیاسی تلقی میکنن علیه مقاومت منطقه، مقاومتی که برای اولین بار در تاریخ در برابر امریکا ایستادگی کرده، ایستادگی که جانانه منافع و اهداف امریکایی رو هدف قرار دادن، موضوعی که تا به حال صورت نگرفته بوده. و این موضوع که این هدف قرار دادن نه تنها پاسخ جدی از سوی امریکایی ها نداشته، بلکه در بعضی از شرایط ما دیدیم اونها با دروغ هایی که گفتن سعی در حفظ آبرو کردن و اعلام کردن که این پایگاه ما که هدف قرار گرفته قبلا با هم هماهنگ کرده بودیم، با مقاومت فلان جا، با کشور فلان جا، با فلان گروه هماهنگ شده بوده. خب این ضرباتی که رژیم امریکا داره از مقاومت میخوره، میدونه که یکی از ارکان مقاومت، مقاومت فلسطینه که اصلی ترین پایگاهش در باریکه غزه است. پس به همین دلیل برای تضعیف محور مقاومت سعی داره یکی از ارکان مقاومت رو از بین ببره. حالا این موضوع رو داره رژیم صهیونیستی با کشتار زنان و کودکان فلسطینی و مردم بیدفاع انجام میده. به همین دلیل امریکایی‌ها یک سکوت خفتبار، یک خفقان رقت‌انگیز از خودشون نشون میدن و در برابر معاهدات و تمام قوانین حقوق بشری سکوت کردن و هیچ واکنشی ندارن. و اگر هم قرار یک برنامه، یک سیاستی از سوی برخی از گروه‌ها، برخی از کشورها و برخی از اشخاص در ارکان مختلف سازمان ملل صورت بگیره، اونها به طور مستقیم و غیر مستقیم با اون مخالفت میکنند و ممانعت ایجاد میکنند.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بنده من از شما و همچنین شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم.
گزارش روز.
شمارش معکوس تا روز جشن بزرگ ملی ایرانیان در روز بزرگ انتخاب. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
شمارش معکوس برای روز 11 اسفند آغاز شده است. برای یک رویداد مهم ملی، آخرین آمار نامزدهای دارای صلاحیت از زبان سخنگوی شورای نگهبان:
در این دوره صلاحیت بیش از 15200 نفر از واجدین شرط ثبت نام مورد تایید شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت قرار گرفت. پس از اعلام وزارت کشور انشاءالله داوطلبان میتوانند نماینده های خودشون رو برای حضور در شعب اخذ رأی در سامانه داوطلب ثبت بکنند. در شعب اخذ رأی علاوه بر مجریان، دست اندرکاران و ناظران.
از سوی دیگر سخنگوی ستاد انتخابات کشور از اعلام فهرست نهایی نامزدهای انتخابات 12th دوره مجلس گفته. آقای اسلامی:
35,000 شعبه شهری است و 24,000 شعبه روستایی و 44
هزار شعبه این شعبی که اشاره کردم ثابت خواهد بود و 15,000 شعبه سیار.
پایش های تحقیقاتی نشان می دهد که در انتخابات این دوره مجلس تعداد 1,100 نفر از نامزدها از اساتید دانشگاه هستند و این نشان دهنده آن است که ظرفیت علمی کشور می تواند به ظرفیت حکمرانی تبدیل شود و دانشگاهیان باید به اهمیت نقش خود در سرنوشت کشور بیش از قبل تکیه کنند. در ضمن در این دوره از انتخابات در کشور 61,172,298 نفر واجد شرایط برای حضور پای صندوق و رأی دادن در انتخابات 11 اسفند هستند. مردم هم از انتخابات میگویند
وارد مجلس میخوام بشن، یه حق و ناس بزرگی به گردنشونه، حتما با تعهد بالا وارد مجلس بشن.
شخصی بیاد که به طور واسه مردم کار انجام بده، 4 سال وقت تلف نکنه، نه وقت خود نه وقت مردم.
پیگیر مشکلات مردم باشه، از مسائل قومی قبیله‌ای و حزب و جناح دوری بکنه.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به ساز هستی صدا بخشیده. به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام، در این شب آرام شما رو دعوت میکنم به همراهی در ورق زدن صفحاتی از دفتر نقاشی صدا. تمپو یا توندا معیاری برای تعیین و اندازه‌گیری سرعت اجرای قطعه‌های موسیقی. سرعت اهمیت زیادی در اجرای موسیقی داره و بر احساس ناشی از موسیقی تأثیر گذاره. تا پیش از دوره کلاسیک توندای قطعات موسیقی اروپایی بسته به نوع قطعه کم و بیش ثابت و معلوم بود. از دوره کلاسیک به بعد تعیین تمپوی اثر برای آهنگساز رایج شد، به این صورت که آهنگسازها در آغاز پارتیتور توندای مورد نظر خودشونو معمولاً با عبارات ایتالیایی می نوشتند. برای قرنها زبان ایتالیایی زبان موسیقی بوده، یعنی معمولاً دستورالعمل‌های مربوط به شیوه اجرای قطعات خصوصاً قطعات کلاسیک به زبان ایتالیایی بر روی برگه نوت درج می شده. پس عجیب نیست که وقتی بحث بر سر تمپو باشه اصطلاحات ایتالیایی میدون داری کنه. تمپو قطعات موسیقی همیشه از اول تا آخر اثر یکسان نیست. به تند کردن تدریجی تمپو اصطلاحاً آچلراندو و به کند کردن تدریجی توندا اصطلاحاً ریتارداندو گفته میشه.
از سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
آداجیو یا آداجو اسم یکی از تنفوهای موسیقیه که ضرباهنگ آهسته و سنگین داره. ضرباهنگ یک قطعه آداجیو به طور متوسط 70 ضرب در دقیقه است. با هم بشنویم یکی از معروفترین آداجیوها، یعنی آداجو در سول مینور اثر توماسو آلبینونیو. نقاشی صدا
در رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
در بین اصطلاحات مربوط به تندا، آلگرو به معنای تند، دوان، شاد، بانشات و زنده است. در موسیقی، آلگرو نشاندهنده مووان و حرکتی تند و جاندار و بانشاته که البته به تندی پرستو نیست. سونات پیانوی شماره 14 بتهوون که بعد از مرگش به سونات مهتاب مشهور شد، یکی از معروفترین سوناتهای این آهنگساز و یکی از مشهورترین قطعات پیانو در تاریخ موسیقیه. بخش سوم این سونات سه بخشی رو بشنویم که با عنوان پرستو آجیجاتو نفسگیرترین و وزینترین و مهمترین موومان این سنته. اجرای تأثیرگذار این بخش نیازمند نوازندگی ماهرانه و استقامت بسیار زیاده. Thank you. دوستان عزیزم، به ما بگید چه قطعه‌ای از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. شما از کدوم موسیقی کلاسیک خوشتون اومده که میشه برای زنگ گوشی تلفن همراه ازش استفاده کرد؟ شماره ما 0920 88 75 162. شب بخیر، خداحافظ.